بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الزهار و هو فعال من الزهر. بحث ما در کتاب زهاره. زهار در دوران جاهلیت یک طلاق جاهلی بوده. بعضی افراد به خاطر اینکه یک غیرت جاهلانه داشتن و همراه با این غیرت جاهلانه میخواستن یک زنی رو در زندگی هم کنار بگذارن و هم این غیرت جاهلانه هم اجازه نمیداد کاملا او رو آزاد کنن، رها کنن. یک نوع شکنجه روحی به این زن میدادن، به این معنا که این زن رو از حقوق زناشویی محروم میکردن، اما این زن نمیتونست ازدواجم بکنه، آزادم نمیشد. یکی از اون راه ها زهار بود. به زنش میگفت که تو مثل پشت و کمر زن مادر منی، به زنش میگفت و به یه محارم نسبی دیگر تشبیهش میکرد، معمولا به مادر تشبیه میکرد و با این کلمات میخواست بده که دیگه من با تو نمیتونم رابطه زناشویی داشته باشم و چون انت چه زهر امی، تو مثل پشت و کمر مادر منی و چجور بر مادر ازدواج حرام، زناشویی حرامه، بر تو هم حرام است. به این نحو اونو کنار میذاشت اما آزادم نبود. این چه قرآن در آیاتی میگه فعاشروهن بالمعروف او سرهوهن بالمعروف، یا با نجهشون بدارید، با اونها فامسکوهن بالمعروف، نجه بدارید و با نیکویی رفتار کنید، یا اگر با نیکویی نمیخواهید رفتار کنید با نیکویی رهاش کنید. اینا این کارو میکردن. اسلام اومد گفت که این طلاق نیست، ولی این حرفی که شما زدید حرف حرامیه. پس اولین حکم زهار این است، زهار از لحاظ حکم تکلیفی کانه حرامن. حکم دومش کفاره داره، هر کس این نوع حرف بزنه باید کفاره بده و واجب کفاره بده و این حرفش باطل بشه و لغو بشه. چه خواهیم خود؟ پس یه حکم تکلیفی داره چه حرامه، یه حکم وضعی داره چه کفاره داره، چه بحث خواهیم کرد. الان موضوع این زهار، چه زهار از ماده زهره به معنای پشت، کمر. اینجا صیغه‌ای که برای زهار میخوندند تشبیه به کمر مادر بود یا محارم نسبی دیگر. در مادر چه قطعیه، محارم نسبی علل مشهره، علل مشهوره. محارم حتی رضایی، یعنی تشبیه می کردن به مادر رضاییش، می گفتن انته چه زهر امی من الرضا. مرحوم شهید ثانی میگه اینها هم اون حکم زهار رو میارن، یعنی حکمی که در شریعت اسلام اومده زهار کان حرامن و کفاره داره، ولیکن طلاق شمرده نمیشه در اسلام، این طلاق نیست، اما چون انسان باید مواظب زبانش باشد این احکام اومده. اما آیا تشبیه کنه به محارم غیر نسبی و غیر رضایی؟ مگر غیر از این محارم دیگری داریم؟ بله، مثلا محارم مصاهره‌ای. بعضی محرم ها هستن نسب نیستن، از شیر هم محرم نشدن، از سحر بودن، سحر یعنی صاد و ها، سهر یعنی داماد شدن، الگه زوجیت این محرمیت اومده. مثلا ام زوجه، ام زوجه محرم است بر مرد، اونم محرم مصاهره‌ای. یا بنت زوجه، اون ربیبه، این محرمه، محرم مصاهره است. به خاطر ازدواج با مادرش این دختره شده ربیبه، به خاطر ازدواج با دخترش و مادر شده ام زوجه. در اینها محارم مصاهره‌ایه. آیا تشبیه به اینها هم این احکامو داره یا نه؟ بعضی گفتن بله تشبیه به اونها هم این احکامو داره، بعضی گفتن نه نداره، چه در متن خواهیم خوند. پس اولین بحثی که اینجا مطرحه این است، این زهاری که حرام است و این زهاری که احکام داره، کفاره داره و مباحثش خواهیم خوند، آیا این زهار با اینهاست، تشبیه به محارم نسبیه فقط، یا نه نسبی و رضاییه، یا نه نسبی و رضایی و مصاهره‌ایه؟ اینا رو در متن توضیح میدیم، بیا این مقدار به سرعت بخونیم، چون زیاد مبتلا به نیست، به سرعت بخونیم بهتر. کتاب الزهار و هو فعال، زهار وزنش فعاله، ظاهر یا ظاهر و مظاهرتن و زهارن، مصدر باب مفاعل است. این از زهر، از زهر به معنای پشت. اختص به الاشتقاق، و این بخواد به زهر این اشتقاق اختصاص یافته، یعنی از زهر گرفتن. چرا این نوع کار رو از زهر گرفتن؟ چون پشت کنایه از زناشوییه، کنایه از سوار شدن یعنی زناشوییه. لنه محل رکوب فی المرکوب، چون وقتی میخوان سوار بشن به یک مرکوبی، محل رکوبش پشته، محل سوار شدنش پشتشه. کنایه از اینجا زناشوییه. ولی مراد بهی هنا، مراد به اون زهار اینجا در باب زهار معناشیه، تشبیه المکلفه من یملک و نکاهها، مراد این است مکلف یعنی یک مردی، اونی که مالک نکاهشه، یعنی مثلا زنش یا خواهیم خون کنیزش، اونی که مالک نکاهشه، اونی که مالک زناشوییست با او، میتونه با او مقاربت و جماع کنه، مالک نکاهشه، اونو تشبیه کنه به زهرن محرمت نلعی، به اون پشتی که بر او حرام ابدیه، هیچ وقت با او نمیشه زناشویی کرد، به واسیله، به خاطر نسب نمیشه، یا به خاطر رضا نمیشه، گیله او مصاهرتن، یا به خاطر مصاهره هم نمیشه. اگر اینگونه تشبیهی اتفاق بیفته بهش میگن زهار. خب این تعریف شرعی زهار. مکلف یعنی یک عاقل بالغ تشبیه کند زنش رو، زوجش را، که یا من یرید و من یملک و نکاهش رو، اون که مالک نکاهشه، نکاح اینجا بمانه جما، یعنی مالک نزدیکی شدن با او، حلال با او مقاربت، اونو تشبیه کند به اونی که حرام است بر او مقاربت. و هوه محرم، این هوه برمیگرده به زهار، خود این زهار از لحاظ حکم تکلیفی محرمه، کار حرامیه. و این ترتبت علیه الاحکام، ولو احکامی برو مترتبه، خواهیم خوند هرچس این زهار کنه کفاره داره، احکام مترتبه، لیکن فی حد نفسه از لحاظ حکم تکلیفی کان حرامن، لقوله تعالی و انهم لیقولون منکرا من القول، چون خدای متعال می‌فرماید اینها حرف زشتی می‌زنند. این منکر نشون میده چه زهار کان حرامن و زورن، حرف باطلی می‌زنند. این گونه تشبیه ها حرف زشت و باطلیه. بعضی ها گفتن حرامون لا اقابه فی، یک بحثی هست در رسائل خواهید خوند، آیا ما داریم حرامون لا اقابه فی؟ یه چیزی حرام باشه اقابی در کار نباشه. مثلا مثال زدن به نیت الحرام، گفتن از لحاظ روایات اگر نگاه کنیم، روایات مضمونش اینه که خدا عفو کرده، عفو مستلزم این لازمهش این است، پس عقاب بود ولیکن خدا عفو کرد. میگن نیت گناه رو خدا عقابش رو عفو کرده. زهار هم اینطوری میگن، میگن حرامیست عقاب نداره، اما این دلیل نداریم در این بحث زهار. نه، این حرام است، عقابم داره، اگر انسان توبه نکنه مستحق عقاب میشه. لیکن گیله گفته شده انه لا عقاب فی، در این زهار عقابی نیست. چرا عقابی نیست؟ چون آیه شریفه چی در قرآن است در رابطه با زهار، آخرش خدا اومده گفته والله غفور الرحیم. این عمومیه دیگه، ربطی نداره چه خدا یعنی این زهار شما رو بخشیده، معناش این است شما توبه کنید خدا میبخشه. لتعقبهی بالعف، چون این زهار در آیه پشت سرش عف الهی اومده و یزعف، این حرف این گیله تضعیف شده است به انه وصف مطلق. این عف الهی که پشت سر زهار اومده یه وصف مطلقی است برای خدا، اینطور نیست یعنی زهار شما رو عف میکنیم ولو توبه نکنید، نه. فلا یتعین کونه ان هذا الذنب المعین، این پشت سر این آیه آخر این آیه اومدن متعین نمیکنه که این عف به خاطر این ذنب معینه، نه، تشویق است به توبه. میگه خدا عفوه، خدا غفوره، یعنی توبه کنید و از این زهار برگردید. پس این دلیل نداریم که زهار حرامیست عقاب نداره. خب این صیغه زهار که در جاهلیت احکام دیگری مترتب بود، ولی که در شرع اومده، این برای اینکه زهار کردن کنترل بشه، مردم مواظب زبانشون باشن، مراقب زبانشون باشن، حقوق زنها به این نحو پایمال نشه، شکنجه روحی داده نشه به زنها، این احکام آورده و صیغته صیغه زهار اینا هستن. هر چیز اینا رو بخونه کار حرامی مرتکب شده، این به این معناست دیگه. هیه او انته او هازهی او فلانتو، عوض فلانتو اسمشو میگه دیگه، علیه بر من یا لی نحو علیه، او محصوف و سله، یا همین سله رو حذف کن. اینجا منظور از سله یعنی اون متعلق علیه که وصل شده به هیه. هیه علیه نگو، بگو هیه. انته علیه نگو، بگو انته. خب هیه انته و اون یکی ها چه زهر امی، مثل پشت مادرم هستی، به زنش میگه انته چه زهر امی، او انته علیه چه زهر امی، محذوف الصله یا مذکور الصله، صله یعنی جار مجرور. اینجا او انت چه زهر اختی، او بنتی، به مادر یا به سایر محارم نسبیش، غیره نمن المحرمات، اونایی که حرام است بر او نکاح، محرم است، جز محارم نسبی است، نمیتونه با اونها ازدواج کنه، به یکی از اونها تشبیه کنه. ولو من الرضا، ولو به شکل رضایی باشه محرم بودنش. ببینید ما دو نوع مادر داریم، مادر نسبی، مادر رضایی. اگر فردی از یک زن که مادرش نیست شیر خورده باشد با اون شرایط، یعنی 15 بار شیر خورده، بعضی 10 بار گفتن، یا 24 ساعت شیر خورده پشت سر هم، این میشه مادر رضایی او. دختران این مادر میشن خواهر رضاییش، البته از بعل واحد باشه دیگه، از یک شوهر باشه دخترانش، شرایطی که در کتاب نکاح خونده اید. عمه رضایی داریم، خاله رضایی داریم، دختر رضایی داریم، مادر رضایی داریم، خواهر رضایی داریم. ولو این محرمات رضایی باشن بنابر اشهر، این علل اشهر به چی میخوره؟ ببینید این علل اشهر رو دو جور معنا میکنه. یک معنا این است که غیر مادر، غیر مادر، غیر مادر چی میشه؟ محارم نسبی، غیر مادر، غیر مادر نسبی منظور، یکی هم محارم رضایی همش. اینها علل اشهر این صیغه زهار داره، این احکام میاد. پس قدر متیکن فقط مادره، حتی در محارم نسبی هم غیر مادر علل اشهر، در محارم رضایی هم همش حتی مادر رضایی هم علل اشهر. اون وقت به همین خاطر میفرماید علل اشهر فی الامرین، در هر دو امر، یعنی هم در محرم نسبی هم در محرم رضایی. خب خودش توضیح میده هر دو امر رو. و هو وقوعه، منظور از علل اشهر این است که وقوعه، یعنی این ظهار واقع میشه به تعلیقی به غیر الام، به این که شما ارتباط برقرار کنید، تعلیق بدید، الگه ایجاد کنید حتی به غیر مادر هم، یعنی این تشبیه رو به غیر مادر هم الگهش رو ایجاد کنید. غیر مادر محرمات نسبی، خواهر و دختر و عمه و اینا، و همچنین محرمات رضایی مطلقاً. در این دو هم خوش واقع میشه زهار، وقع زهار یعنی زهار واقع میشه، پس کار حرامی مرتکب شده اید، اون کفاره هم داره. خب در مستند عموم الحکم فی الاول، این که پس دو تا ادعا داریم، یه ادعا داریم که محارم نسبی همش، فقط مادر نه. ادعای دوم این است محارم رضایی هم هست دیگه، محارم رضایی، مادر رضایی، خواهر رضایی و سایر. خب ادعای اولمون که مادر فقط منحصر نیست، یعنی اگر این شوهر به غیر مادرم تشبیه کنه این حکمها هست، کار حرام زهار تحقق یافت، احکامش میاد، احکام شرعی زهار میاد، این از کجا میجید؟ میجید روایت داریم، دو تا روایت داریم. خب آیه فقط مادر گفت آخه، آیه حصر نکرده چه، یعنی نفع آیه اثبات کرده زهار در مادر میشه، نفی نکرده چه در غیر مادر نمیشه. ما از آیه استفاده نمی کنیم که زهار با محارم نسبی هم میشه، ما از روایت استفاده می کنیم. آیه فقط مادر رو میگه، بله، ولی انحصار نیست. و مستند عموم الحکم فی الاول، این چه حکم عمومی است در اول، منظور از اول یعنی نسبی، کل انس محارم نسبی این حکم میاد مستندش. ما ان ظاهر الايه و سبب الحکم تعلقه بالام، با اینکه ظاهر آیه و سبب نزول حکم زهار، اون شأن نزولی که این حکم زهار سبب شد این نازل بشه، این آیه هم ظاهر آیه هم سبب نزول حکم زهار، تعلقه بالام، این است زهار متعلق به ام بشه، این حکم متعلق است به ام، تعلقه زمیرش به حکم هم میتونیم برگردونیم، این حکم زهار متعلق به امه، یا این زهار متعلق به امه. با این چه اینطوری است، اگر به ظاهر آیه نگاه کنیم یا شأن نزول آیه نگاه کنیم، شأن نزول این حکم زهار نگاه کنیم اینطوری است، اما مستندش آیه نیست، شأن نزول نیست، مستند عموم الحکم این مبتدا صحیح تا زراره و جمیل، این دوتا روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام چه علیهم السلام، الدالتان علیه صریحا، چه دلالت میکنن بر عموم الحکم، اونم دلالت کنایی نه، دلالت ظهوری نه، دلالت صریح که غیر مادر هم زهار تحقق مییابد و حکم زهار هست. خب شاید تخصیص خورده، البته صریح هست، صریح رو تخصیص زدن یه مقدار سخته، در این حال بجیم تخصیص خورده، آیه تخصیص زده، آیه گفته فقط مادر دیگه، نه آیه نفی نکرده، چه به عبارت فنی در علم اصول خونده اید مثبتین با هم آمخاص نیست، یعنی اون گفته در همه محارم نسبی زهار هست، آیه هم گفته در مادر زهار هست، اینا با هم منافات ندارن، مثبتینن، هر دو مثبتن. او عام و خاص تخصیص میزنیم، یکی مثبت میشه یکی منفی. مثلا اگر این گونه بود چه غیر مادر زهار نیست، آیه اینطوری بود، نه چه در مادر زهار هست، نفی میکرد نه اثبات. غیر مادر زهار نیست میتونست تخصیص بزنه. ولا شاهد للتخصیص بالام النسبیه، ما شاهدی نداریم که این عموم الحکم رو در کل محارم نسبی تخصیص بزنیم به مادر نسبی فقط. در آیه شریفه ما شاهدی نداریم ماهن امهاتهم، اونجا آیه اومده که هرچس تشبیه کند زنش رو به مادرش، این واقعا مادرش نمیشه. این تشبیه جاهلی است، اولا کار حرامی است، مادرش هم نمیشه. اینطور نیست تبدیل میشه این زنه به مادرش. این آیه چرا نمیتونه تخصیص باشه؟ لانه لا ينفي غير الام، چون در این آیه شریفه غیر ام که نفی نشده، فقط مادر اثبات شده، مثبتین میشن. یعنی این آیه هم مثبته، اون احادیث هم مثبته. و نحنو نثبت غیرها بالاخبار صحیحه، ما غیر این مادر رو، غیر الام رو، با آیه چه نمیخوایم اثبات کنیم، با اخبار صحیحه و با اون دوتا روایت میخوایم اثبات کنیم. لا بالآیه، نه به آیه میخوایم اثبات کنیم. پس لا شاهده لتخصیص بالعم فی گولهی تعالی، و همچنین لا شاهده به تخصیص فی صحیحه سیف تمار، همچنین شاهدی برای تخصیص نیست در این صحیحه که بیایم بگیم این صحیحه تخصیص میزنه. صحیحه سیف تمار از امام صادق علیه السلام، چه این روایت رو بخونیم ببینیم قابلیت تخصیص داره یا نه. قلت له، من برای امام صادق عرض کردم، سیف تمار میگه الرجل یقول لامراته، مرد برای زنش اینطوری میگه انت علیه چه زهر اختی، ببینید تشبیه میکنه به خواهرش، تو مثل پشت خواهرمی، تو مثل پشت عممی و خالتی. قال، امام فرمود، قال انما ذکر الله تعالی الامهات، خدای متعال مادرها رو گفته در آیه، اما و ان هذا لحرام، اینم حرامه، اینی که شما گفتید اینم حرامه. درسته شما سوالت از اینجا ناشی شده که در قرآن فقط مادر است، اما اینم حرامه. خب این نمیتونه تخصیص باشه، لأن عدم ذکرهی لغیرهن. اینجا امام صادق علیه السلام فرمود قرآن فقط مادرها رو گفته، ادامهش فرموده نهازا لحرام، و نهازا یعنی این چه شما جملاتی چه فرمودی، این چه ذکر نکرده خدای متعال غیر مادرها رو، لا يدل على الاختصاص، این دلالت بر اختصاص نمی کنه. ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة او الخطاب، این لازم نمیاد که بیان تأخير بیفته از وقت حاجت یا از وقت خطاب. ببینید آیه فقط مادر رو گفته، خب آیه مادر رو گفته، در جاهلیت اونی که غالبا اتفاق می افتاد تشبیه به مادر بود. خب کسی که تشبیه به خواهر میکنه، تشبیه به سایر محارم نسبی میکنه، خب وقت احتیاج شد میاد میپرسه دیگه. پرسید جواب نداد معصوم، شارع جواب نداد، اون موقع میشه تأخیر البیان عن وقت الحاجه یا تأخیر البیان عن وقت الخطاب. ولیکن مبتلا به نشده، امام هم نگفته، شارع هم نگفته، این معناش نیسته. چون در آیه فقط مادر هست، سایر محارم نسبی نیست، پس لازمش این است تأخیر البیان عن عادت، تأخیر البیان عن البیان، نه تأخیر البیان عن وقت الحاجه نیست، تأخیر البیان عن وقت الخطاب نیست. لأنه اجابه به تحریم، چون جواب داده امام دیگه اینجا، این فرد پرسیده مبتدا بهش بوده جواب داده، چون امام فرموده به تحریم گفته اینم حرامه. و امامم سائل هم مقصودشو فهمیده از این جمله، یعنی ما یک اینجا یک حدیث یک تاریکی داره، یک ابهام داره، اون همین هست. من سوالش چی بوده؟ سوالش این بوده چه آیا قرآن نگفته پس چرا شما زهار میدونید؟ یا سوالش چیز دیگری بوده؟ ما نمیدونیم دقیقا سوالش چی بوده این سائل، اما جوابش که امام داده غالب شده، ادامه نداده. ولعل السائل استفاده مقصوده همین، از این جمله امام مقصودشو شاید گرفته و جوابشو گرفته. از لیسف سوال ما یدل علا موضع حاجته، چون در این سوال نکته ما نیافتیم که دلالت کند احتیاجش چی بوده، یعنی آیا علمی میخواست سوال بپرسه، یعنی به عنوان یک طلبه فکر میخواست سوال بپرسه، یا نه مکلف بود مبتلا به بود. در هر حال نمیدونیم خطاب سوال یا احتیاجه. تأخیر البیان وقت الحاجه این است، احتیاج داشت الان مبتلا به شده امام جواب داد، یا نه طلبه بوده فکری سوال پرسیده و امام جواب داده. در هر حال خلاصه جوابشو گرفته. خب تا اینجا ما محارم نسبی رو بحث کردیم. پس محارم نسبی به نظر ما همش زهار میاره، یعنی طرف تشبیه کنه به محارم نسبیش، کار حرامی مرتکب شده و احکام داره. اگر به محارم رضایی تشبیه کنه، میگه خب محارم رضایی هم به شرع ایزن، چون ما حدیث داریم که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. در اونی که با نسب حرام میشه با رضا هم همون حرام میشه. وقتی زهار شما تشبیه به نسب میکنید حرام میشه، تشبیه به رضا هم بکنید با توجه به این حدیث حرام میشه. و همچنین یه روایت دیگری هم میاره. پس ما در رضا هم همین قائلیم که زهار تحقق مییابد و مستند عموم حفظ عموم الحجب در اون دومی، یعنی محارم رضایی. این حدیث است، قوله صلی الله علیه السلام یحرم من الرضا، حرام میشه. از این من الرضا رو دو جور معنا کردن، به خاطر رضا حرام میشه هر چیزی که به خاطر نسب حرام میشه، لعجل رضا به معنای تعلیل گرفتن. بعضی هم به معنای باعث سببیه گرفتن، یعنی به سبب این رضا، به سبب نسب هر چیزی حرام بشه، به سبب رضا هم همون چیز حرام میشه. خب و همچنین قول امام باقر علیه السلام که فرمود هو زهار من کل ذی محرمه، هر محرمی زهار اتفاق میفته. خب اینم محرمه دیگه، رضا هم محرمه، مادر باشه، خواهر باشه، عمه باشه، خاله باشه. خب اینجا کلو چگو فرموده کلو زی محرمین، از کجا میگید محارم رضایی هم شامله؟ میگه خب کل از الفاظ عمومه، شما در علم اصول خونده اید دیگه، کلون من الفاظ العموم یشمل المحرم رضاان، محارم رضایی هم شامله. کل و زی محرمین یعنی هر کسی که محرمیت داره، صاحب محرمه. خب این حدیث من رو چجور معنا می کنید؟ این حدیث که اومده انشالله جلسه بعد، چون این نکات خوبی داره، جلسه بعد عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.